آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان خوبم سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش مفیستو و جناب آقای دکتر مسعود دلخواه کارگردان اثر.
سلام میکنم خدمت تمام تئاتر دوستان، مخصوصا تمام اعضای تیبال.
ممنون جناب دکتر، بفرمایید که مواجهه اولیاتون با متن آریان منوشکین چگونه بود و چه جذابیتی داشت که تصمیم گرفتین این کار بسیار پرحجم و در حقیقت انرژی بر رو بر عهده بگیرین تا امروز به روی صحنه بیارید؟
بله، حقیقتش قرار بود که من یک دوره آموزشی بذارم که منجر به تولید یک تئاتر بشه و چون متقاضی زیاد بود برای همچین تولیدی، دنبال نمایشنامه بودم که به تعداد به اصطلاح متقاضیان بتون پاسخگوی نیازاشون باشیم، بنزه کافی بازیگر داشته باشه، در این حال نمایش خوبی هم باشه. و وقتی که من مفیستو رو خوندم دیدم که حدود 30 تا بازیگر نیاز داره و چقدر دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره درش هست، همون رو انتخاب کردیم. منتها بعد دیگه این دوره آموزشی از خیر شهریه و نمیدونم ثبت نام و همه اینا گذشتیم، با مدیریت تالار مولوی آقای امیرحسین حریری تصمیم گرفتیم که اصلا پولی از هیچ کس نگیریم و این رو به عنوان یک تولید دانشجویان، فارغ التحصیلان و جوانهای حرفه‌ای تئاتر اعلام کنیم و یه فراخوان بدیم که خوشبختانه استقبال خوبی از فراخوان شد و ما از بین نزدیک به 700 نفر تونستیم بازیگرایی که میخوایم، حدود 32 نفر بازیگر، حدود 20 نفر همسرا و خواننده و 10 نفر نوازنده و حدود 20 نفر هم عوامل صحنه، همه اینا رو از سراسر ایران میتونم بگم، به خاطر اینکه حداقل 10-15 نفر بچه ها از شهرستان هستن و از سراسر دانشگاه های مختلف، هم فارغ التحصیل ها، هم رشته های تئاتر و رشته های دیگه. خب یک در واقع ملت کوچک اینجا شکل گرفت با پیشینه های مختلف، با زبان ها و فرهنگ های مختلف. یعنی ما فرض کنید مثلا مدیر صحنه ما از تبریز پا شده اومده تهران و اینجا الان 6 ماه تقریبا اینجا زندگی میکنه، خونه برادرش و اینها. حدود 5-6 نفر از بچه های مشهد، بچه های تئاتر مشهد، بچه های موسیقی مشهد پاشتن اومدن. ما از قزوین، از اهواز، از شهرهای مختلف افراد مختلف جذب کردیم و به هر حال یه اتفاق بود در بهمن ماه گذشته که این کار شروع شد، این پروژه، و ما ادامه دادیم. حالا اینکه چرا مفیستو، یه علتش مسلماً این بود که مفیستو بر اساس یکی از معروف‌ترین رمان‌های قرن بیستم آلمان، یعنی مفیستو اثر کلاوس مان، نوشته شده. دوم اینکه آریان منوشکین وقتی اینو اجرا کرد بسیار کار موفقی بوده. و سوم اینکه اون امکان و قابلیت رو داشت که ما بتونیم تعداد زیادی جوانها و بازیگرای به اصطلاح نیروی جوان رو به کار بگیریم در این اثر. حدود مثلا همونطور که میدونید نزدیک به 80 نفر درگیر این پروژه شدن، پشت صحنه و روی صحنه. و دیگه اینکه دغدغه‌هایی که تو این متن هست، یعنی مسائلی که مطرح میشه در نمایشنامه مفیستو، مسائلی است که هم به تئاتریا مربوطه، هم به مردم مربوطه، هم به سیاستمدارا مربوطه، هم به جامعه شناسا مربوطه. مسائلی است که هیچ وقت از بین نمیره و اینکه یک گروه هنری مثل گروه تئاتری در شرایط مختلف چه گزینه‌هایی براش وجود داره که چه انتخاب‌هایی میتونه بکنه، یکی از مسائلی است که توی مفیستو مطرح میشه. چون گروه تئاتری است که در شرایط خاص سیاسی اجتماعی باید موضع‌گیری بکنه، حالا اختلاف از همونجا شروع میشه. ما میبینیم که هنرمندای مختلف در نمایشنامه مفیستو مواضع متفاوتی میگیرن نسبت به شرایط اجتماعی سیاسی، ولی ما از هیچ کدومش در واقع پیروی یا تاکید نمیکنه رو هیچ کدوم، میذاریم همش مطرح بشه. و ولی خب بیشتر حول شخصیت هنریک هوفگن، بازیگر معروف آلمانی که مستند هم هست، میچرخه و همکاری که اون به هر حال میکنه و خودش رو با شرایط تطبیق میده، که این نقش رو آقای مرتضی اسماعیل کاشی بازی میکنن و نقش مقابلش رو از جهت ایدئولوژیک اوتو آقای محمد رضا علی اکبری بازی میکنن، که این دوتا دو روش کاملا متفاوت در پیش میگیرن.
بله، یه جایی هوفکن در فکر میکنم میانه های پرده اول هست، میگه به مگه من کیم جز یک بازیگر شهرستانی، و الان شما در نمایش مفیستو ابزاری رو فراهم کردی برای اینکه بازیگرای شهرستان هم خیلی خوب دیده بشن، توی تهران بتونن اجرا داشته باشن و خودشون رو در مورد قضاوت قرار بدن و محک قرار بدن.
کاملا درسته. ما به نوعی با شرایط ببین دو تا شرایط توی این نمایشنامه مفیستو وجود داره، شرایط قبل از روی کار اومدن هیتلر و بعد از روی کار اومدن هیتلر، و دو پرده است در واقع. تو پرده اول شرایط که ایجاد میشه، همه دارن با هم زندگی میکنن، یه گروه تئاتر که توش انواع و اقسام در واقع آدم ها با گرایش های مختلف با سلیقه های مختلف وجود دارن. این شرایطی است که ما الان درش هستیم اتفاقا، یعنی توی گروه تئاتر ما از شهرستان های مختلف، از قومیت های مختلف، رشته های مختلف دانشگاهی، حتی حرفه‌ای، آماتور، تازه کار و شناخته شده و غیره، همش هستن. پرده دوم زمانی که این گروه های تئاتری پراکنده میشن، هر کدومشون به سمتی میرن و اوضاع بسیار خطرناک میشه، که خوشبختانه ما این شرایط رو نداریم. در نتیجه ما گروه تئاتری با خیال راحت ادامه میدیم برخلاف خود متن، ولی توی متن این اتفاقی که میفته، اونجا هنرمندان مجبور میشن هر کدومشون یک به اصطلاح روش خاصی رو انتخاب کنن، یه گزینه ای رو در واقع بیشتر بهش متمایل بشن که بتونن زندگیشون ادامه بدن. حتی بعضیشون خودکشی میکنن، بعضیاشون فرار میکنن، میرن آمریکا، نمیدونم میرن روسیه، مسکو، کمونیستا مثلا، هر کدومشون یه موزگیری میکنن. ما شرایط این اشاره کردن خیلی اشاره جالبیه. گروه تئاتر که دارم، این 80 نفر با سلیقه و گرایش های مختلف، زن، مرد، خب تناسب مشترکشون اینه که یکی اینکه تئاتری هستن، همه علاقه من به تئاتر هستن، دوم اینکه جوان هستن، یعنی حتی حرفه‌ای های ما هم که شناخته شدن بعضیاشون، 5-6 نفر همشون جوانن، این اشتراکاتشونه، ولی واقعا با هم خیلی متفاوتن و نگه داشتن یک همچین گروهی کنار هم بدون اینکه به اصطلاح حاشیه‌ای ساخته بشه یک موفقیت بزرگ بوده برای گروه ما. یعنی همونطور که خدمتون گفتم توی صحبت‌های خصوصیمون گفتم، برای هر نقشی دو تا بازیگر داریم، همه نقش‌ها نه ولی نیمی از نقش‌ها. حالا شما فکر کنید که مثلا برای 12 تا از نقش‌ها ما 24 بازیگر داریم، که این 24 بازیگر مدام هوای همدیگر رو دارن، یعنی نه فقط بینشون هیچ حس رقابت و حسادت و اینها نیست، بلکه شبایی که یکشون بازی میکنه اون میاد پشت صحنه کمکش میکنه و میبینه کارشو و ای با ایرادای همدیگر رو برطرف میکنه. این حرکت خودش به نظر من یه حرکت فرهنگی، اتفاق فرهنگیه که برای فقط اجرای یک نمایش هست.
آقای دکتر، اولین عنصر جذاب برای من در این نمایش نگاه تاریخی بسیار در حقیقت مبتنی بر واقعیت شماست. در پرده اول نمایش قبل از روی کار آمدن هیتلر، آلمان بعد از جنگ جهانی اول بسیار و پس از قطعنامه ورسای بسیار خوب تصویر شده و اون شرایط کاملا مشهوده، حتی زمانی که هوفکن در پرده اول نمایش میگه که هیتلر شکست خورده و کودتایی که حتی معروف است به کودتای آبجو فروشی شکست میخوره و هیتلر به زندان میفته، حتی نوشتن کتاب نبرد من در زندان انجام میگیره و شما کاملا اینها رو مبتنی بر تاریخ جلو میرید و البته مبتنی بر درام. این نگاه تاریخی رو چقدر خودتون رو ملزم دونستین که حتما این نگاه دقیق و مبتنی بر تاریخ رو در این نمایش داشته باشید؟
خب مثل بسیاری از کارهای دیگه من فکر میکنم ما باید به اصل اون مثلا واقعیت تاریخی وفادار بمونیم، ولی تو جزئیات و دکوراسیون میتونیم یه تغییرات ایجاد کنیم. تو شیوه اجرایی ما آزاد هستیم، خلاقیت خودمون رو داشته باشیم. ما حقیقتش بچه‌ها رو وادار می‌کردیم و خودشون هم با علاقه دنبال مستندات تاریخی برن. شما اگه می‌دونستید که ما حدود 100 ساعت فیلم داریم از تمرینامون، از زمانی که تست گرفتیم از بازیگر و فراخوان دادیم تا تمرین‌های متفاوت، و در طول این مدت 5 ماه که تمرین می‌کردیم در واقع بازیگر ما همه تحقیق می‌کردن، چون حدود 8 9 نفر از این کاراکترها تاریخی بودن، عکساشون رو همه با هم دیگه شیر می‌کردن، طرز لباس پوشیدنشون، زندگیشون، و طبیعتاً ما باید وقتی از یه برهه تاریخی مثل جنگ جهانی دوم یا هیتلر صحبت می‌کنیم نمیتونیم دیگه هر کار دلمون خواست انجام بدیم، باید تا حدودی به اصول وفادار بمونیم. حالا میام جزئیات، مثلا دکورمون طور یه خورده انتزاعی تر فرض کنید. من فکر میکنم مثلا حتی سراغ شکسپیر هم که میریم نباید کاملا ساختار شکنش کنیم، باید یک چیزی حتما دیدیم در اون متن که باید بهش وفادار بمونیم، یه چیزی ما رو جذب کرده. من اصلا موافق نیستم که یه متن رو برداریم و هر بلای دلمون خواست سرش بیاریم. خب دیگه چرا خودمون ننویسیم اساسا؟ چرا ما بریم سراغ مثلا یه همچین متنی؟ پس یک چیزی داشته که باید اون حفظ بشه، و من سعی کردم تماشاگر باور کنه که همچین اتفاقایی در اون زمان میتونسته بیفته، و خوشبختانه با گریم خانم ماریا حاجی یا با طراحی صحنه و لباس که خانم شیما میرحمیدی انجام دادن، ما و حتی موسیقیمون بچه‌ها که کار کردن که اکثر بچه مشهد هستن موسیقی با مشاوره آقای احسان آنالویی، البته ما تونستیم فضای ایجاد کنیم که حتی موسیقی اون زمانها رو بیشتر استفاده کنیم، تماشاگر احساس کنم وارد یک برهه تاریخی شده تا حدودی، ضمن اینکه خلاقیت‌های خودمون رو داریم. تو شیوه اجرایی من هیچ وقت خودم رو تکرار نمی کنم حتی، و نوآوری های خاص خودش رو در اجرا ما سعی کردیم داشته باشیم.
آقای دکتر، در این نمایش ما هیتلر رو نمی بینیم، حالا به جز یکی دو پرده که در حقیقت کمدی است، ولی اون کاریزمای شخصیت هیتلر رو در نمایش میتونیم احساس کنیم. هیتلری که حتی اسنادی که پس از فروپاشی شوروی سابق به وجود اومد در کاخ کرملین و مشخص شد که هیتلر پیش دستی کرده برای حمله به شوروی، یعنی در حقیقت لنین این تصمیم رو داشته، و البته وقایع دیگه‌ای که حالا بمباران نکردن پاریس توسط هیتلر و این کاریزمایی که هیتلر داره توی نمایش، علارغم اینکه خودش وجود نداره کاملا دیده میشه این شخصیت به عنوان یک شخصیت به اصطلاح و بسیار متناقض تاریخی در نمایش شما حضور داره، علارغم اینکه حضور فیزیکی نداره. این چقدر نگاه شما این رو دنبال میکرد، یا این که من به عنوان یک تماشاگر برداشت آزاد من میتونه باشه؟
خب متشکرم که به این نکته اشاره کردین. بله ما هیچ جای هیتلر رو نمیبینیم، ولی فضایی که به هر حال بعد از رکار اومدنش ایجاد کرد رو احساس میکنیم از طریق واکنش دیگران، و در این حال تو اون گروه تئاتر انقلابی نقش هیتلر به شکل کومیک بازی میشه و در واقع به نام هیتلر مسخره میشه، که این تو پرده اول اتفاق میفته، ولی پرده دوم میبینیم که این شوخی چقدر جدی میشه. تو پرده اول گفته میشه که حضور فاشیسم در آلمان غیر ممکنه، ملت آلمان ملت ایتالیا نیست، و ما در پرده دوباره میگیم که چه اشتباه بزرگی این کابوس. بله بعد دقیقاً و این کابوس در واقع به واقعیت میپیونده. بنابراین میشه حتی گفت که این جور نمایشنامه ها مثل مفیستو یک هشداره در وهله اول، یعنی ما نمیخوایم به اصطلاح این همانی رو اینجا مطرح بکنیم، به خاطر اینکه خیلی واضح بگم نمایشی مثل مفیستو که نمایش اجتماعی سیاسی است و مسلماً جنبه فرهنگی و هنری بسیار قوی داره، فقط توی جوامعی اجرا میشه که شرایط شبیه شرایط مفیستو نیست، چون اجازه نمیدن در غیر این صورت. بنابراین خودش اجرای این نمایشنامه یک نشانه است که شرایط ما کاملا متفاوته و اینکه گروه تئاتری توی نمایشنامه مفیستو احساس امنیت نمیکنه و همشون پراکنده میشن، ولی ما با احساس امنیت داریم اینو مطرح میکنیم و اجرا میکنیم، نشون میده که شرایط تاریخی ما متفاوت است اما هشدار دهنده است. یعنی این هشداری که در بطن این جور نمایش ها وجود داره مهمه که ما باید آگاه باشیم، حواسمون باشه. از نظر من این همبستگی، این حالا همدلی، این در کنار هم بودن به اصطلاح، ما ارزشش رو بدونیم، قدرش رو بدونیم و اجازه ندیم که هیچ وقتی همچین بلایی که سر این افراد ما سر ما بیاد. بنابراین از این نظر من میگم یک علت انتخاب چنین متنی هشداره، چون این وظیفه یه هنرمنده. هنرمند وظیفه‌اش فقط این نیست که به توضیح بده. به قول برشت میگه که ما وظیفه‌مون یا وظیفه تئاتر فقط توضیح مسائل نیست، بلکه تغییره و هشدار دادنه. در نتیجه این یک نوع ضمن این که به هر حال خیلی از بعد هنری واقعا قویه این کار، من خودم متن خیلی دوست دارم، اصلا جدا از مسائل سیاسی اجتماعیش خیلی متن جذابیه. کلی آدم تو این هست که ما میبینیم موضع‌گیریشون باعث میشه که چه اتفاقایی براشون بیفته، تحولی که بعضی از کاراکترها پیدا میکنن. یک کسی که طرفدار هیتلره و سینه چاک میکنه به خاطر هیتلر مثل میکولاس، ببین تو پرده دوم بعضی روی کار اومدن هیتلر چطور پشیمون میشه و میگه که من اشتباه کردم، یا برعکسش کسی مثل هوفگن که آدم چپیه طرفدار پرولتاریا میدونه خودشو، بعد رنگ عوض میکنه و این آدم کمونیست معلومه کمونیست تو خالی بوده، چون میاد و قشنگ با حزب نازی همکاری میکنه. این تحولی ها، مثلا اون جولیت یک به اصطلاح یک زنی که توی یک به اصطلاح تات رقت انگیز و پیش پا افتاده آواز میخونه و بازی میکنه، بعد میبینیم که این زن که همش میگه یه چیز خوب به من یاد بده، من میخوام عقلم رشد کنه، ذهنم مغزم رشد کنه، میبینیم که خودش یه حالت انقلابی پیدا میکنه، آگاه میشه. این تحولات که تو این کاراکترها اتفاق میفته برای من خیلی جذاب بود و خوشبختانه بچه ها در اون حدی که من انتظار داشتم و دارم تونستن این هماهنگی رو تا حدود زیادی تو بازی‌ها ایجاد کنن، طوری که خیلی به نظر نرسه کی کم تجربه است کی پر تجربه است. ما تونستیم یک جنس بازی رو حاکم کنیم تا حد امکان، ولی نمایش ما 4 ساعت بود، ما نیم ساعت رو اخیرا کم کردیم، باز دوباره یه رو به دیگه کم کردیم، همینطور تا رسوندیمش به 3 ساعت با آنتراک، در واقع میشه 3 ساعت رو. تا اینجا بازخورد تماشاگرها خوب بوده خوشبختانه، و با اینکه صندلی‌ها اینجا هم حالا بد نیست ولی خیلی هم ایدئال نیست، اما تماشاگر میگه ما اصلا خسته نمیشیم از این مدت طولانی و این جای خوشبختی داره.
بله، به برشت اشاره کردین و مثل برشت، مثل دورنمات، به نظر میرسه که در حقیقت منوشکین هم همونطور که از نمایش کلاوسمان در حقیقت الهام گرفته، در نمایش، در این نمایش نامه هم و نمایش شما هم دیده میشه این مکتب فاصله گذاری.
کاملا درست میفرمایید. من اگر کسی به هر حال یه نگاهی بندازه به تمام 27-28 اجرایی که در ایران و خارج از ایران داشتم، چون تعداد زیادی کارم تو آمریکا رو صحنه بردم، اونجا در واقع مطرح شد این مسئله که تو کارهای تئاتری من یک بالانسی بین تأثیر حسی عاطفی و تأثیر عقلانی وجود داره. یعنی ضمن اینکه من دوست دارم تماشاگر لحظاتی همزاد پنداری کنه، کاملا غرق لحظه بشه، ولی بلافاصله دوست دارم که تماشاگر قضاوت هم بکنه و با تفکرش بسنجه مسائل رو. این بالانس رو سعی کردم من حفظ کنم. تو این کارم لحظاتی هست که تماشاگر راحت میخنده، لحظاتی هست که تماشاگر اشک تو چشش ممکن جمع بشه، ولی همواره داره نگاه از بیرون نگاه میکنه که چه اتفاقی داره میفته. این نوع مخصوصا توی کاری مثل این که شما همسرایان رو میارید، اینا یعنی فاصله گذاری. ما انواع فاصله گذاری ها داریم و از راه های مختلف میتونیم فاصله گذاری ایجاد کنیم. یکیش هم که شما گروه موسیقی گذاری همه میبینن، یه نوع فاصله گذاری. همین که حالا البته من یه چیزم داشتم که حذفش کردم، ما تصمیم گرفتیم دو شب آخر همین صحنه که حذف کردیم به خاطر طولانی بودن حذف کردیم، فقط خوشبختان هیچ چیز سانسور هیچ چیزی هم در کار نبوده، هیچ ممیزی که به اصطلاح بگیم متن یه قسمتایش اجازه نداده نبوده، ما با خیال راحت مثلا کل متن اجرا کنیم. خود من کوتاهش کردم یه جاهایی، یه جایی هم خودم تشخیص دادم که به اصطلاح ضرورتی نداره باشه، ولی حالا دو شب آخر شاید ما بتونیم مثلا حتی 4 ساعت کامل اجرا کنیم. یه جا هست که شروع نمایش راوی میاد حرف میزنه و همینطور بین دو پرده بعد از آنتراک دوباره میاد حرف میزنه، که خود من مثلا داشتم اینو انجام میدادم توی تمرین ها و توی جنرال که میرم با تماشاگر صحبت میکردم. این یه فاصله گذاری بسیار واضح و مشخص. بله، هدف من از این نوع فاصله گذاری این هستش که تماشاگر هم به دیده عقل بنگرد به این مسائل و هم به دیده احساس و عاطفه درگیر بشه، یعنی هر دوش، و یک بالانس و یک تعادلی بین احساس و منطقش ایجاد بشه. این هدف اکثر کار من بوده، توی بیگانم همینطور، توی دژاوو هم همینطور، که ما بتونیم این تعادل رو در تماشاگر ایجاد کنیم.
و در ابتدای پرده دوم جایی که مشخص میشه که هنریک هوفگن میگه که من کیم جز یک آدم معمولی، به نظر میرسه اولین نشانه های تغییرات ایدولوژیک در او داره به ثمر میرسه و کاملا دیده میشه.
کاملا. ببینید هنریک شخصیت جالبیه، خب بلند پروازه، دوست داره که مشهور بشه، از یه بازیگر شهرستانی که هیچوقت فکر نمیکرد توی اپرای برلین بتونه به اصطلاح اونجا مشهور بشه و موفق بشه، ولی واقعا آخرش به گریه میفته. به هر حال وجدانش هنوز تموندش وجود داره و همین باعث میشه که اون گریه رو ما براش دلسوزی کنیم، برای گریهش که میگه من فقط یه هنرمند معمولی هم. واقعا هم یه جاهای ناچار شده تن بده، ولی خب همزمان همکاراش هم بودن که این کارو نکردن. هیچ کس هم نمیتونه خیلی واضح قضاوت کنه،
شما قضاوت رو در اختیار تماشاگر.
کاملا. من به هیچ وجه نه از هنریک حمایت کردم نه از اوتو حمایت کردم.
میونه کلمات آقای دکتر قرینگی صحنه اول و آخر نمایش هم
کاملا درسته که ما در واقع همه اتفاقا هست که توی لحظه افتاده. یعنی هنریک یه دفعه یادش میاد و کل نمایشنامه یه نوع اتفاقی است که به شکل فلش بک اتفاق میفته و ما برمیگردیم به صحنه اول. یعنی اون ما اتفاقو در واقع به این دلیل میبینیم که هنریک راضی نیست از جایی که هست، و هنوزم که هنوزه، با اینکه خیلی با هیتلر و نازی ها همکاری کرد و مردم آلمان، هنوز برای هنریک ضمن اینکه با نازیسم موافق نیستن ولی با احترام به هنریک نگاه میکنن و این جالبه. در نتیجه من سعی کردم قضاوت کامل بذارم به عهده تماشاگر و تاکید رو هیچ کدوم نذارم. هر کسی جایگاه خودش رو داشته باشه توی کار.
سپاس از شما آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام پایانی یا حرف ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که این نمایشنامه با بازخوردهای خوبی روبرو شده. از خود تیوال میخوام تشکر کنم که زحمات زیادی برای این اجرا کشیدن، از این لحاظ که در افتتاحیه و در واقع رونمایی از پوسترش حضور داشتن، و کلن فکر میکنم که یه همچین اثری که نه چهره سینمایی درش هست نه بودجه‌ای به اون صورت داره، چون این خیلی مهمه بدونی که من تا الان فقط از جیب خودم خرج کردم، بالای 30 و چند میلیون از جیبم دادم.
قرار بوده تبدیل به یک ورکشاپ بشه.
بله ولی نه، آره که من پول در بیارم، برعکس شده کاملا. البته من همیشه گفتم باید امیدوار بود. مرکز هنرهای نمایشی آقای شفیعی، مهندس شفیعی قولهایی دادن که امیدوارم و مطمئنم که عملی میشه که کمک هزینه بدن. من به هر حال اینو علنی باید بگم و تشکرم بکنم، هنوز البته به دست من چیزی نرسیده و امیدوارم چیزی در خور باشه. دومی که وزارت علوم و آموزش عالی نامه‌های نوشته شده از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه تهران جناب دکتر سرسنگی که کمک کنم، به خاطر که من 80 بیش از 80 دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه رو اومدیم به یک فعالیت فرهنگی وادار کردیم و بیکار نبودن. خب این باید قدردانی بشه از خود تالار مولوی، مدیریت مجموعه تالار مولوی، به خاطر اینکه ما این کار رو برای جوان نکردیم. من میتونستم یک نمایشنامه با 4 تا بازیگر حرفه‌ای و شناخته شده توی هر جای اجرا کنم، هیچ مشکلات نداشته باشم. بنابراین من انتظار خیلی جدی دارم از وزارت، هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم وزارت علوم آموزش عالی که به طور خیلی جدی و به شکل مالی حمایت کنن از این کار، چون ما از پسش بر نمیایم و اگه کمک نکنن احتمال داره که من چند وقتی که تعطیل کنم کار رو حقیقتاً، چون ما حداقل شبی نزدیک به 200,000 تومان خرجمونه برای 80 نفر، برای ایابزاب اساتید 3 میان اینجا، برای مسائل گیریم و خیلی مسائل دیگه، برای این فرض کنید خیلی از این آژانس های تاکسی برای خانم ها میگیریم. خب مینیمم شبی 200,000 تومان فقط برای اینه. حالا فکر کن دکور و لباس و همه اینا چقدر خرج داره. ما منتظر هستیم که هرچه زودتر به تقاضایی که شده پاسخ داده بشه و پاسخ خیلی با سعی و سعت رو به اصطلاح با واقع بینانه باشه این کمک مالی که ما به دردمون بخوره. برای خودم هم اصلا هیچ چیزی نمیخوام، من فقط میخوام که حداقل قدر بدونن زحمات که کشیده شده که این حرکت الگوی بشه برای دیگران، و اگر حمایت مالی نشه نه فقط الگو نمیشه، ضد اون خواهد بود. یعنی دقیقا دیگه هیچ کس سراغ این که با جوانها بخواد کار کنه نخواهد رفت و من تشویقشون خواهم کرد که نرن اگر همچین اتفاقی بیفته. من امیدوارم که اینطور نشه، ما سعی میکنیم همچنان امیدوار بمونیم.
ممنون از شما آقای دکتر و سپاس از همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.